آن دیار شد شیخ محمد عبدو به همراه سید جمال الدین اسدآبادی عالم اسلام را محتاج پاره ای اصلاحات می دانست و در قطع دست استکبار انگلستان می کوشید. عبدو با سید جمال در دو جهت اختلاف نظر داشت. یکی اینکه سید جمال انقلابی فکر می کرد و عبدو طرفدار اصلاح تدریجی بود. دیگر اینکه سید مبارزه با استبداد و استعمار را در رأس برنامه‌های خود قرار داده بود و معتقد بود اول باید ریشه این ام الفساد را کند و دور انداخت، ولی عبدو آموزش و تربیت دینی جامعه را مقدم بر آموزش و پرورش سیاسی می‌دانست. از محمد عبدو آثاری به جای مانده است که اصلاح المحاکم الشرعیه و تفسیر القرآن از آن جمله است. بیست سال پیش در چنین روزی 25 دی 1377 آیت الله محمد علی حقی سرابی از دنیا رفت. او در حدود سال 1307 شمسی در شهرستان سراب در آذربایجان شرقی به دنیا آمد. مقدمات علوم اسلامی و سطوح عالی را در تبریز و قم فرا گرفت و سپس به نجف رفت و بعدها در قم تحصیلات خود را کامل کرد و از علمای بزرگ اجازه اجتهاد گرفت و در قم به تدریس و تألیف پرداخت و از آن پس در یکی از مساجد معروف تهران به فعالیت‌های دینی خود ادامه داد. آیت الله حقی پس از پیروزی انقلاب به نمایندگی مجلس شورای اسلامی از سراب و نمایندگی مجلس خبرگان رهبری از آذربایجان شرقی برگزیده شد و در 70 سالگی از دنیا رفت و در قبرستان شیخان قم به خاک سپرده شد. رسالتون فی العداله، رسالتون فی اعجاز القرآن و شرح دعای افتتاح از آثار آیت الله حقی است. به پایان برنامه امروز برگی از تاریخ رسیدیم. تا فردا، خدای مهربان یار و نگهدارتان.
بشرا يخطوك قرآن من مجيد طه يا حبيبي
ألف صلى الله على نور الوجود طه الله الله من سكن طيبا فخيام كل جود طه
آیتی از خداست معصومه، لطف بی انتهاست معصومه.
دلها را روانه کوی دوست می کنیم و سلامی می دهیم به خواهر خورشید هشتم.
معصومه اتباق محمدی دارد.
طرح معنوی زیارت نیابتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
اخت الرضاست معصومه. اخت
راه های ثبت نام، سایت زیارت به نشانی amfm.ir، کانال رسمی آستان در پیام رسان سروش @آستان قم، هشتک زیارت، ارسال عبارت زیارت نیابتی از طریق تلفن همراه به 3011 22، ارتباط تلفنی با روضه منوره با شماره گیری 025 371 755 55، آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. با سلام و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و تقدیم بهترین درودها به محضر مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان ارجمند، مخاطبان عزیز شبکه رادیوی معارف. صبح سه‌شنبه شما بخیر باشه. بهترین آرزوی ما سلامتی و تندرستی و سربلندی شما بزرگواران هست. از این ثانیه ها من رضا هدایت‌فر به اتفاق همکارانم تهیه کننده آقای علی اسماعیلی، صدا بردار آقای عبدالله جوادی و هماهنگ پخش آقای عبدالله موسوی در کنار شما بزرگواران شنونده هستیم تا ساعت 12 امروز سه‌شنبه 25 دی ماه 1397 و 8 جمادی الاولی 1440 قمری. شروع برنامه‌های ما در این بخش با بر کرانه نور خواهد بود از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی. تفسیر آیت ششم تا یازدهم سوره مبارکه صف رو میشنویم.
بر کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد اللهم صل على فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. سوره مبارکه صف که در مدینه نازل شد عناصر محوری او جهاد فی سبیل الله است، منتها این جهاد بخش مهمش به جهاد فرهنگی و فکری وابسته است، زیرا در قسمت اولش جریان قول بلا عمل و اینها را ذکر میکند و کلمات نورانی موسی کریم سلام الله علیه و عیسی سلام الله علیه ذکر میکند. بعد میفرماید که ظالم ترین افراد کیست و هدف رسالت انبیا چیست. هدف رسالت انبیا دو چیزه، یکی تصمیم نور خدا، یکی پیروز کردن این نور بر همه مکتبها و دینهای خدا. این کار در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عهده اون حضرت است، بعد به وسیله ائمه علیه و سلم را بشود، بعد به وسیله علما که ورثه انبیا هستند. الان حوزه های علمیه دو تا وظیفه رسمی دارن، بقیه وظایف زیر مجموع این هاست. یکی این که این نور را کامل کنن، یکی این که این نور را جامع کنن. فرمود خدا برای این دو مطلب قرآن را فرستاد. این که فرمود بشارت میدیم در بحث دیروز گذشت که بشارت مال جایی است که یه حرف تازه‌ای باشد و اگر اسلام همون حرفای قبلی را آورده باشد دیگه بشارت نیست، بشد مصدقن. این که مسیح سلام الله علیه فرمود من مژده میدم به یه پیامبری، یعنی او حرف جدید دارد، حرف تازه دارد. همین حرفایی که ما گفتیم اگر گفته باشد بیاورد که دیگه بشارت نیست. در قرآن کریم فرمود بشر موظف از اونا که اهل فکر و تحقیقن مکتبهای گوناگون را بشنود و بررسی کند و بهترینش را بپذیرد. این آزاداندیشی است دیگر. فرمود به که بشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. به اون محققان و پژوهشگرانی بشارت بده که مکتبهای گوناگون را میشنوند، مطالعه میکنند، ارزیابی میکنند، بهترینش را میپذیرند. این اصل اول. اما در قرآن کلیگویی محض نیست که یه سلسله کلیات بگوید به مصداق نشون ندهد. بعد از اون اصل فرمود در بین مکتبهای گوناگون احسن المکاتب مکتب توحیدی است. پس اون مطلب اول اینه که بشر عباده الذین یستمعون القول، این القول اشکامش برای جنسه، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اصل دوم آن است که من احسن و قولن ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. بهترین قول قولی است که به الله دعوت بشه، یعنی کل این نظام را خدا آفرید و کل این نظام تحت تدبیر خداست، انسانم از این قاعده مستثنا نیست، مخلوق خداست، تحت تدبیر خداست، مدبرات الهی کلن این نظام را اداره میکنن، انسانم باید تحت تدبیر این نظام احسن باشد. من احسن و قولن ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. تنها قول نباشد، این قول را با عمل تشبیه کنه. این اصل دوم. اصل سوم سغرارم نشون داد و اون فرمود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم کسی است که میگوید ادعو الالله علی بصیرت، منم که مردم رو به الله دعوت میکنم و خودم هم علا بصیرتر این راه را رفتم و میروم، پیروان من هم همین کار را میکنن. ادعو الالله علا بصیرتن انا و من تبعنی هم یدعو الالله علا بصیرتن، ادعو الالله علا بصیرتن انا، این کارا رو میکنم و من تبعنی هم همین کار را بکنن، یعنی یدعو الالله علا بصیرتن. پس اصل اول، اصل پژوهش رو به حق مداری رو ذکر کرد، اصل دوم مشخص کرد کدوم مکتب احسن المکاتب است، اصل سوم هم فرمود که کیا این راه رو دارن. در قبال این فرمود به من اعلم و ممن افترا علی الله کذبا، اون احسن قول است، احسن الفعل است، راهش مشخصه. کسی که در برابر اونها قرار گرفته از او دیگه ظالمتر ما نداریم. این تعبیر و من ازلم یعنی از او ظالمتر ما نداریم، نه او ظالمترین مردمان عالمه. ممکنه کسانی هم باشن هم ظلم او، این من ازلم و کذا، من ازلم و کذا که با استفهام است، یعنی از این ظالمتر کسی نیست. اگر ظالمان دیگری هستند یا پایین تر از اینها هستند یا هم سطح اینها هستند، از اینها دیگه ظالم تر نیست، نه اینها ظالم ترین مردمان. ممکنه کسانی هم باشند در همین حد ظلم بکنند. من ازلم و من مساجد الله، یعنی از او دیگه ظالم تر کسی نیست. اگر دیگران ستم کردند یا ستمشون کمتر از این است یا هم سطح این. اینم که فرمود و من اظلم و ممن افترا، یعنی از این آقا دیگه ظالمتر ما نداریم، ظالمان دیگر یا هم سطح اینن یا پایین تر. چرا و من اظلم ممن افترا علی الله الکذب و هو یدعى علی اسلام و الله لا یهدی القوم الظالمین؟ برای اینکه این در برابر دو تصمیم قطعی خدا ایستاده است، تصمیم اول خدا اینه که نورش که فرستاد در طی 23 سال تدریجا تکمیل کند. وقتی جریان قدیر تمام شد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، دیگه کامل شد. این اصل اول و کار اول و خدا انجام داد. بعد نسبت به جهان فرمود به اینکه این مکتب باید عالمگیر باشد، نسبت به همه مکاتب باید برتر باشد. این به دست شماست. شما باید قرآن را نسبت به انجیل و تورات و مکتبهای دیگر برتر کنید. این دو کار خواست خداست و دستور داد و اجرایی است. کار اول این است که دیگران میخواهند نور خدا را خاموش کنند، ولی والله متم نورهی ولو کره الکافرون. لذا فرمود اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. دیگه با جریان قدیر تمام حرفایی که باید بگیم گفتیم. با این 80 غزوه و سریه بالاخره خیلی ها اسلحه را انداختن و انجام اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام. این اولی انجام شد. اما دوم، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله. رو تمام مکتب های دنیا اسلام باید سر باشد. اینه که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود الاسلام و یعلو ولای اولی علی. تو بحث های قبل هم ولاد فرمودی این جمله خبریه است که به دایه انشاء الغا شده، یعنی یا ایها العلماء. این مکتب را برترین مکتب عالم نشون بدید. خب حوزه ها باید مکاتب دیگر را بررسی کنن، نقصه اونا را بیان کنن، حقایق اسلام را بازگو کنن، به وسیله علما که وارثان دینن این الاسلام و یعلو و لا یعلو علی دیگه، وگرنه این خود به خود که بالا نمیاد که. پس اساس حوزه این است که این متم و نوره را اجرا کند اولا، یعنی از علم به قول سنایی به عین آمد و از گوش به آغوش، یعنی اون چرا که آدم میشنود عملی کند، اون چرا که تو کتابا میخونه عملی کند، بشه والله متم نوره. بعد نوبت دوم میرسد که ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله، بر همه مکتب ها. تا روابط بین الملل نباشه، تا کنگره های جهانی نباشه، تا گفتگوی ادیان نباشه، تا بررسی و کرسیه های آزاداندیشی بین اسلام و یهودیت، اسلام و مسیحیت، اسلام و کمونیست، اسلام و سکولار نباشه، که لیظهره على الدین کله نمیشه که. اینو به دست کی سپرده؟ این که حضرت فرمود الاسلام و یعلو ولا یعلو علیه، یعنی خود به خود بالا میاد یا به دست ورسی انبیا بالا میاد. این حرف رو مکرر ذات اقدس اعلی بیان کرده. شما میفرمایید این دو مطلب را هم در سوره مبارکه توبه بیان کرده، هم در سوره مبارکه صف بیان کرده، هم در سوره مبارکه فتح. در سوره مبارکه توبه آیه 32 به این صورت آمده: یریدون ان یطفئوا نور الله و افواههم. اینا میخوان نور خدا را با دهن خاموش کنن. مگر میشه نور آفتاب را با دهن با تبلیغات سو خاموش کرد؟ شما هر چه فوت بکنید دیگه نور آفتاب که با فوت دهن کسی خاموش نمیشه که. یریدون ان یطفئوا نور، این سرمایه هست. الان که شما میرید با حجاب و غیر حجاب مخالفن، این به این فکر نیست که حالا یه مقدار پارچه رو سرش باشه نباشه، این با کل نظام و با کل دین درگیره دیگه. هر وقت چرا تو مشکل پیدا شد یا با آیه حجاب درگیر میشن یا با آیه دیگه درگیر میشن. فرمود یریدون ان یطفئوا نور الله، این نور رو میخوان خاموش کنن. همین. اما و یعبا الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. خدا این نور رو تمام میرسند. این الیوم اکمل تو همیشه خواهد بود، حالا گاهی مستور گاهی مشهور. بعد اصل بعدی، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. تنها مسلمان شدن یه عده کافی نیست، اسلام باید دین جهانی باشد. خب این ها یکی سیاد مکتب های دیگه، افکار دیگه، چه الهادی چه سکولاری چه کمونیستی، اینا رو ندونه به باطل نکنه که لیوزهره ولد دین کله نمیشه که. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیوزهره ولد دین کله ولو کره المشرکون. در بخشای دیگر با مضمونهای دیگر کفا بالله شهیدا اینا. خب پس اینا وظیفه و رسالت اصلی حوزه های علمی است و خدا فرمود من این کار کردم الیوم اکملتو، یعنی مکتب تمام شده است. این لیوزهر شما اگر بخواهید ذات اقدس اله تعییتون می کند، چه این که فرمود قاتلو هم یعذب هم الله با ایدی کم. حالا لازم نیست قتال باشد، همین جهاد فرهنگی که باشد می تواند اثر گذار باشد. تو سوره مبارک فتح هم مشابه این مضمون آمده، آیه 28 سوره مبارک فتح هم همین است. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله و کفا بالله شهیدا. خب این همه خونهای شهدا و پاک، ما اگه نتونیم این دین را حداقل تو کشور خودمون زنده نگه بداریم که کفا بنا خسرانن. خب این هست، فرمود این باید جهانی باشد. پس بنابراین هم کارها را باید تقسیم کرد، هم درسها را باید تقسیم کرد، هم مکتبها را باید تقسیم کرد، هم زبونهای زنده دنیا را باید آشنا بود، هم الهادها و شبهات را باید ارزیابی کرد. در زمان نزول فرمود ما 5600 سال قبل اینها را تو انجیل گفتیم، بیش از 5600 سال قبل تو تورات این حرفا رو گفتیم که مسلمان رو پا خودشون ایستادن. این که فرمود مسلمان رو پا خودشون ایستادن، یعنی دارد قصه میگوید یا دارد امر میکند به صورت خبر، یعنی مسلمان رو پا خودت بیست. فستوا علی سوق، خب این معنی اسلام. خب هر وقت یه چارت مشکلی پیش آمد اون چارت روسری رو هم کنار میبرن. این دهنکجی به خود این نظام است، وگرنه همیشه بود این حرفا دیگر. فرمود این است، این وظیفه حوزه است، این وظیفه دولت است، این وظیفه ملت است که این کارها را باید انجام بدی. و عمده آن است که ما یک بعدی یا دو بعدی حوزه را اداره نکنیم. حوزه ای که یک بعدی یا دو بعدی باشه نه کرسی آزاداندیشی داره، نه اتمام نور مقدورشه، نه اظهاره علی الدین کله میسورشه. اگر ما تو همین تک بعدی ها رشد کردیم، یک کسی که چهار تا حرف خلاف زد چون آماده برای جواب نیستیم، یا تفسیق یا تکفیر، این پیش نمیره. ما باید این کرسی های آزاداندیشی که فرمودن باید انجام بدید، بعدم وقتی دستش خالی باشه حرفای دیگران رو ندونه، فقط حرف خودش بدونه، یا تکفیر میکنه یا تفسیر جلسه ختم میکنه دیگر. اما شما میبینید وجود مبارکه امام رضا سلام الله علیه تو آخر توحید مرحوم صدوق هست، با همه اینها مبارزه میکرد، مناظره میکرد با مسیحی ها، با یهودی ها، با ملحدان، با جبری ها، با تفویضی ها. یعنی حوزه باید اینجور باشه، درس ها باید توضیح شده باشه. از اینه که رسالت اصلی ما همین دو چیز است، در تصمیم نور الهی و در پیروز کردن اسلام بر مکاتب دیگر. خب فرمود این کار شماست، این کار رو باید انجام بدید. این دعای نورانی که زیارت وجود مبارک ولی از ارواح نافده است که بعد از نماز صبح حتما میخونید، در اونجا مسئله این که همه پیروان مطیع او هستند بنیان مرسوس. این چه بنیان مرسوسی است؟ این که سخن جنگ نیست. در همه این زیارت وجود مبارک حضرت بعد از نماز صبح روز دارد که اینها بنیان مرسوسن علی طاعت پیغمبر و طاعت آل پیغمبر علیهم السلام. این معلوم شد جهاد فرهنگی دیگه. البته در موقع لزوم هم جهاد 8 ساله رو هم به همراه دارد، ولی اصلی که اون تو زیارت حضرت هست توسعه امامت و ولایت و تشیع و امثال زاله دیگه. خب پس فرمود اینا محبوب خدا هستن. خب اگه کسی محبوب خدا بود یقینا خدا رو یاری میکند دیگر. اما این که فرمود از این ظالمتر نیست. بله، معنیش همین است که ما از اینا ظالمتر نداریم، دیگران هم در همین حدن. و من اظلم و ممن افترا علی الله الکذب، خدا او را به طرف اسلام دعوت بکند. این داعیه یا دین دارد یا داعیه جعلی بودن دارد به مانند آن. و خداوند ظالمین را هدایت نمی کند. خب اینم قبلا مراجعه فرمودی که این که فرمود هدایت نمی کند، فاسقین را هدایت نمی کند، ظالمین را هدایت نمی کند، یعنی هدایت پاداشی. وگرنه اصلا نازل شدن قرآن هدن للناس دیگه، تمام قرآن برای هدایت همه مردم دیگه. ببینید بعضی ها گرایششون اینه، قلبشون همین که ادران ازان میگن میتپد به طرف نماز اول وقت و مسجد. این هدایت پاداشیه دیگه، این گرایش دیگه، این پاداش که خدا میده دیگه. هر کاری هم میخوام بکنن که مسیر این شخص عوض بکنن من نمیتونن. این با همون زندگی سادش داره میسازه. این پاداش الهی است. این که به کم من اسار و غیته و کم من مکروه دفته و اینه دیگه. اینا هدایت های پاداشی است، اینا عنایت های الهی است. اینها شامل فاسق نمیشه، اینا شامل ظالم نمیشه. اما اون هدایت به معنای تبلیغ، بیان کردن و روشن کردن، اشکال جدایی کردن، این بله هدن للناس است. چه در آیه اسبق که فرمود والله لا یهدی القوم الفاسقین، چه در این آیه از همین قبیل است. بعد فرمود به این که ما یه تجارتی داریم سوداور. تعبیرات قرآن کریم بسیار از اینها تشویقی است. خب تجارت اینی که انسان یه کالای بده یه ثمنی بگیره. اگر کالا و ثمن عوض و معوض هر دو در اختیار کسی بود دیگه تجارت نیست. تعبیر بی از این قبیله، تعبیر اجاره از این قبیله، تعبیر تجارت از این قبیله، تعبیر اشترا از این قبیله، تعبیر شرا از این قبیله. من یشتی نفس ها ابتغاء مرضات الله، گفتن وقتی وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم عازم مدینه بود، خب کی به جای اون حضرت بخوابد وجود بارک هست امیر. خب این من یشتی نفس ها ابتغاء مرضات الله در زمین نازل شد دیگه. این تعبیر شرا هست، تعبیر اشترا دوران هست، تعبیر بی هست، تعبیر اجاره هست، تعبیر اجرت هست. خب این عناوین عقود ظاهری است که انسان یک عینی رو میفروشه یا منفعتی را اجاره میده و مانند آن. اگر هر دو مال ذات اقدس اله بود چه این که هست، اون وقت تعبیر به بی و شرا و اشترا و اینا یعنی چی؟ اینا تعبیر تشویقی است. چه اینکه ذات اقدس اله وقتی انسان با اون تجارت کرد عوض و معوض هر دو رو برمیگردونه به آدم. این طور نیست کسی جان خودش رو به خدا بده، من یشتی نفس ها ابتغاء مرضات الله، یا ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. انسان چیزی بده به بهشت بگیره، این طور نیست. در معامله با خدا عوض و معوض هر دو مال اوست یک، هر دو را به انسان برمیگرداند آری دو. حالا یه کسی در راه خدا کاری کرد، خدا چه کار میکنه؟ این جان او را تکمیل کرده و بالا آورده و برمیگرداند. این طور نیست که خودش بگیره که. اگر مالی را در راه ذات اقدس اله داد، خدا چه کار میکنه؟ ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. این مال را چندین برابر کرده بو برمیگرداند. عوض و معوض هر دو را به آدم برمیگرداند. گذشته از اینکه خود آدم را تثبیت میکند که در همون اواخر سوره مبارکه بقره دارد که تثبیتن موقعیت خود آدم را تثبیت میکند. معاذالله در قبال اگر کسی با شیطان معامله بکند، او عوض و معوض هر دو را میگیرد. این تونست که چیزی به آدم بده که. حالا یک کسی راه شیطنت را رفت، این تونست که یه راه شیطنت رفت در قبال از شیطان چیزی بگیرد. این باید سواری بده. تا اون سوره بارکه اسرا گذشت که به سراها شیطان به ذات اقدس را گفت لأهتنکن ذریته، من احتراک میکنم. این احتنکه باب افتعال، احتنک الفرس، یعنی هنک و تحت هنک او رو گرفته. این سوارکارا که میبینید افسار و دهنه اسب دستشونه هر جا بخون سوار میشن دیگه.